پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آلمان خواستار توقف فروش سلاح از سوی کشورهای اروپایی به عربستان شد. یک بانک تایوانی همکاری‌های مالی با ایران را متوقف می‌کند. و اخباری از کشته شدن فجیع یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به دنبال اعلام آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر توقف فروش سلاح از این کشور به عربستان سعودی تا زمان مشخص شدن ابهام‌های قتل جمال خاشقجی، وزیر اقتصاد آلمان از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اقدام مشابهی انجام ندهند. پیتر آلتمایر روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF با بیان اینکه توضیحات عربستان سعودی درباره چگونگی کشته شدن روزنامه‌نگار مخالف حکومت سعودی در استانبول تاکنون قانع کننده نبوده است، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست با توقف فروش سلاح به عربستان سعودی ریاض را برای توضیح کامل درباره این موضوع تحت فشار قرار دهند. عربستان سعودی میگوید جمال خاشقجی توسط گروهی خودسر پس از درگیری فیزیکی در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است. بانک بازرگانی بین المللی مگا در تایوان از توقف همکاری با ایران همزمان با آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ماه نوامبر خبر داد. یک مقام رسمی این بانک که نامش اعلام نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. بر اساس این تصمیم این بانک از دو هفته دیگر سازوکار تسویه مالی بین تایوان و ایران را اجرا نخواهد کرد. به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه تهران، واشنگتن به نهادهای مالی کشورها تا نوامبر فرصت داده تا فعالیت خود با ایران را متوقف کنند تا مشمول مجازات‌های این کشور نشوند. عبدالرضا داوری صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه بررسی‌های اقتصادی و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد از مرگ فرشید حکی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و کودکان خبر داد. آقای داوری در توییتر خود از مرگ فجیع آقای حکی خبر داده و نوشته است او در نزدیکی منزلش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و پس از وارد شدن تعداد زیادی ضربات چاقو جسدش سوزانده شده است. به گفته آقای داوری از دلایل و انگیزه های این قتل اطلاعی در دست نیست و موضوع در آگاهی ناجا در حال بررسی است. فرشید حکی فعال حقوق بشر و کودکان کار و از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد بود. او در ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران نوشته و همچنین مؤسسه پیشتازان توسعه را در حمایت از کودکان کار تأسیس کرده بود. در خبری دیگر، استاندار خوزستان با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با حمله به رژه اهواز گفت هیچ فعال مدنی و سیاسی در این باره بازداشت نشده است. غلامرضا شریعتی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون بیان جزئیات درباره تعداد و هویت افراد بازداشت شده در اهواز گفت در میان آنها کودک وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از سوی برخی منابع محلی درباره بازداشت‌های گسترده در استان خوزستان در ارتباط با حمله مسلحانه چند هفته پیش به رژه نیروهای مسلح منتشر شده بود. در همین باره بیانیه از سوی گروهی که فعالان مدنی اهواز معرفی شده بودند منتشر شده که در آن با اشاره به بازداشت صدها نفر در استان خوزستان آمده که زنان و کودکان نیز جزء افراد بازداشت شدند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که برای دیدار با مقام‌های روسی به مسکو رفته روز دوشنبه با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگو می‌کند. در همین ارتباط بشنویم از آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
برنامه کاری جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که عصر یکشنبه برای سفری 3 روزه وارد پایتخت روسیه شد، شامل دیدار با سرگئی لاوروف و سرگئی شویگو وزیران خارجه و دفاع و نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در روز دوشنبه و سه‌شنبه مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. انتظار می‌رود در پایان این سفر بولتون نتایج آن را طی نشست مطبوعاتی اعلام کند. به گزارش خبرگزاری های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک، از روزی که سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو نهایی شد، مقامات روس امیدوار بودند همان گونه که نخستین سفر بولتون به روسیه در تابستان گذشته و دیدار وی با همتای روسش به احیای تماس‌های سیاسی بین دو کشور انجامید، دومین دیدار نیز گامی به سوی بهبود روابط دو جانبه باشد. اما چند روز پیش رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند هدف اصلی سفر جان بولتون به روسیه اعلام خبر خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های میانبرد است. دونالد ترامپ شنبه اعلام کرد چنانچه روسیه و چین حاضر به مذاکرات جدید نباشند، آمریکا از این پیمان خارج خواهد شد. به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو پیش از واکنش به اظهارات احساساتی رئیس جمهور آمریکا منتظر است جان بولتون به شکل حرفه‌ای توضیح دهد منظور دقیق دونالد ترامپ چیست. پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد 30 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. بسیاری از قانونگذاران روس پیش پیش پیامدهای برهم خوردن این پیمان را فاجعه بار خواندند و میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی، اعلام کرد خروج آمریکا اشتباه خواهد بود. تصمیم رئیس جمهور آمریکا با حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده و ناتو مسئولیت را بر عهده روسیه نهاد. روسیه همواره اتهامات را رد کرده و آمریکا را به نقض این پیمان متهم میکند. سرگی کاراگانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است عواقب از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد پیامدهای بسیار گسترده‌تر از اجرا یا عدم اجرای این پیمان خواهد داشت.
از زمانی که در پایان قرن 20 طرفین این معاهده موشک‌های خود را نابود کردند، ادامه اجرای آن سوری شد. هم به آن دلیل که کشورهای دیگر همچون چین، هند، پاکستان، ایران و عربستان سعودی به این پیمان نپیوستند و هم به آن دلیل که با پیشرفت فناوری، روسیه و آمریکا به تسلیحاتی دست یافتند که با آنها اجازه می‌دهد یکدیگر را به نقض این پیمان متهم کنند. روسیه آمریکا را متهم می‌کند با ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه برد و میان برد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی این پیمان را نقض کرده و آمریکا می‌گوید روسیه موشک بالدار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ساخته که برد آن مشمول محدودیت‌های این پیمان است. انصافاً می‌توان گفت این پیمان قرار بود دیر یا زود لغو شود، اما وقت آن اکنون نبود. شکی نیست خروج یک جانبه آمریکا ضربه سنگین جدید به مناسبات با روسیه خواهد زد، ادامه همکاری‌های دو جانبه در عرصه خلع سلاح را ناممکن می‌سازد و بالقوه می‌تواند اروپا را به عرصه جنگ تبدیل کند و این وضعیت بسیار خطرناک است.
انتظار می رود جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی دیدار خواهش با مقامات ارشد روس در مسکو، به غیر از پیمان منع موشک‌های میان برد، مناقشه سوریه، به ویژه پس از تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به این کشور، تنش میان ایران و اسرائیل، اوضاع در اوکراین، مسئله کره شمالی و مداخله احتمالی کرملین در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا را بررسی کنند. به گزارش رویترز، بولتون پس از مسکو به گرجستان، ارمنستان و آذربایجان برای بررسی نقش این کشورها در روابط منطقه‌ای به ویژه با روسیه، ترکیه و ایران سفر خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی یک شنبه هفته آینده 6 آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. گزارشی را بشنوید درباره وزرای پیشنهادی جدید از وحید پور استاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد، محمد شریعت مداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عملا تمام رؤسای جمهور و کلا وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میان. چون به طور مشخص یا جابجایی است، مثل آقای شریعت مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استاندار در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی قبلا معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن، یا حتی به طور صریح فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
روز شنبه محمد شریعت مداری وزیر صنعت و محمود آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفا دادند. اما روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران محمد شریعت مداری را که 80 نماینده طرح استیضاح او را ارائه کرده بودند، این بار برای وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. با این وجود آقای شریعت مداری صبح یکشنبه گفت: من که دیگر نیستم، هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
تعداد زیادی از نمایندگان به معرفی آقای شریعت مداری معترض هستند و بعد از معرفی ایشون هم به نشانه اعتراض فریاد دو دو سر دادن. این صحبت‌های آقای شریعت مداری هم از این جهت هست که اعلام بکنن تمایلی به تصدی وزارت جدید ندارن و اگر ایشون معرفی شدن به دلیل نیازها بوده. آقای شریعت مداری از سوی دیگه میخوان شرایط رو ارزیابی بکنن که اگر وضعیت رأی اعتماد خیلی نامناسب بود در نهایت انصراف بدن.
در روزهای گذشته روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، با انتقاد از نقش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در معرفی وزرای پیشنهادی، آنان را فاقد جذابیت رسانه‌ای و راهبردی دانست و نوشت افکار عمومی از اکثریت این وزرای پیشنهادی شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می‌شناسند. این روزنامه همچنین تاکید کرده بود ترمیم کابینه که دولت حسن روحانی فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتاً یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی این وزرا جدید فاصله بیشتر از حزب کارگزاران سازندگی نشان میده، که حزب اعتدال توسعه، حزب آقای روحانی، داره فاصلهشو از کارگزاران بیشتر میکنه و در این حال میبره به طرف آقای لاریجانی. اگه این وزرا رو ببینید، در حقیقت وزرایی هستن که دورتر از حتی طیف اصلاح طلبان نزدیک به کارگزاران است. از این طرف دیگه سخنان آقای جهانگیری رو امروز ببینید، آقای جهانگیری میگه که من حتی نمیدونم منشی خودم عوض کنم. خب این جهانگیری چهره شاخص کارگزارانه، این فاصله بازم بیشتر میشه و نشان میده که آقای نوبخت و آقای واعظی در دور کردن با رضایت از آقای روحانی هم هست کار بیشتری داره انجام میده. به تبع آقای روحانی هم به دنبال اینه که موقعیت خودش در نظام محکم کنه. محکم شدن نظام در حال حاضر نزدیکی بیشتر به رهبری نظامه. از این طرف دقت کنید آقای فرشاد مؤمنی که دیدار آقای روحانی با اقتصاددانان منتقد اقتصادی دولت فرمایشی، نمایشی و بدون اثر بود. یعنی تقریبا میشه گفت طیف‌های متفاوتی از اصلاح طلبان داخل حاکمیت مدام از آقای روحانی پاسخ منفی میگیرن و این وزرا هم که انتخاب شدن در همین راستا هست و خب اعتراض میکنن کارگزاران و اصلاح طلبان که رأی روحانی بیشترش به خاطر حمایت ما بوده و امروز هیچ نقشی در انتخاب و سیاست‌گذاری‌هاش نداریم.
فاطمه سعیدی، نماینده ی عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در توییتر خود با اشاره به معرفی 4 وزیر جدید، از اینکه بار دیگر دولت در این انتخاب‌ها به زنان و جوانان توجهی نکرده انتقاد کرد و نوشت: دولت خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند و در عوض گله می‌کند که چرا مجلس همراه نیست.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدید. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی یکشنبه هفته آینده 6 آبان در صحنه علنی مجلس برگزار میشه. با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر نظری درباره این بخش خبری دارید میتونید نظر خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید.